ما همون کاری که شما کردیم میخواییم بکنیم، ما تا با یه چیزی دیگه ای، با یه فلسفه، ما با فلسفه الهی میخواییم کار رو بکنیم. چرا نوبت به ما میرسه غیر علمی میشه؟ تمام شعب تداعی‌گرایی مثل رفتارگراها، محیط‌گراها، روانشناسی محرک و پاسخ، روانشناسی حیوانات، همه اینها رو، روانشناسی های آزمایشگاهی، همشون توی این حوزه بنیادگرایی تجربی اسمشو باید گذاشت. اینا بنیادگراییه، اینا ما رو متهم میکنن به بنیادگرایی، خودشون بنیادگرایی، اینا تو حوزه مبتنی بر بنیادگرایی تجربی است. این که معلومات انسان منشأی نداره جز تصورات حسی، که اینا همه از حرفای همین لاک و هیوم و اینا گرفته شد، ربطی به روانشناسی نداشت اینا. یا برکلی که میگه علم صرفا ترکیب تصورات ساده است که اینا با ملات تداعی به هم دیگه وصل میشن. خب اینا که فلسفه است، اینا روانشناسی نیست که، اینا معرفت شناسی. شما نظریه معرفت شناسی فلسفی خودت رو وارد روانشناسی کردی، اون علمی نداره. ما که میخوایم وارد بکنیم میشه غیر علمی. این خیلی جالبه دیگه. مثال دیگه که چطور انسان شناسی رو یک فلسفه خاص به نام اسمش میذارن علمی. یه مکتب دیگه روانشناسی که اونم پرطرف داره، مکتب روانشناسی محتوایی بهش میگن، از نوع روانشناسی محتوایی به نام ساختگراها. این یه مبنای فلسفی دارن، اسمش هم نمیارن. مبناشون ماشین دیدن جهان و انسانه، ماشینیزم به اصطلاح، انسان به مثابه ماشین، مبنای فلسفیشه. حالا این که شما انسان رو ماشینی تعریف میکنی، اینو تو آزمایشگاه درآوردی؟ یا یک نظریه فلسفی، نظریه ایدئولوژیک غیر علمی به معنی که غیر آزمایشگاهی است، اگه علم فقط آزمایش تجربی است. اینا میگه جهان فقط یه ماشین، اینا مفروضاتش ایناست. جهان یک ماشین بزرگه، نگاه ماشینی به جهان و انسان، اینا اسمش رو باید بذاریم بنیادگرایی ماشینی. اینا میگفتن اگر گالیله گفت تمام جهان ماده است از ذرات و اتم هایی که هر کدوم روی دیگری اثر مستقیم میذاره، مثل توپ های بیلیارد که رو هم تأثیر میذارن، این به اون ضربه میزنه، اون به اون، اون به اون، سلسله ای از عوامل که رو هم دیگه ماشین جهان رو تشکیل میدن و همه چیز با ریاضیات قابل اندازه‌گیریه، چرا انسان رو هم یک ماشین به یک، یا یک ساعت فرض نکنیم؟ انسان شناسی مکانیکی رو مبنا بگیریم. من سوال میکنم، این سوال که چرا انسان رو یک ماشین ندانیم، یک نظریه علمیه، یک نظریه یا غیر علمیه، یک نظریه فلسفیه به اصطلاح؟ خب یه مفهوم پیش فرض دیگه، اینکه تو روانشناسی ثابت نمیشه و اثبات نمیشه. که اگه کسی گفت ما انسانشناسی مکانیکی رو کافی نمیدونیم، درست نمیدونیم، نقد بهش داریم، میتونه این حرف حرف علمی باشه. این روانشناسی تحت تاثیر معرفت شناسی دکارت به وجود آمد، اون یکی تحت تاثیر تجربه گراها بود، این تحت تاثیر جریان راسیونالیستی عقل گرا به وجود آمد. نظریه متافیزیکی که دکارت داره راجع به کیفیت ارتباط نفس با بدن، او دکارت اونجا یه بحثی داره که اصلا ربطی به روانشناسی نداره. میگه که بدن عروسک خیمه شب بازی در اختیار نفس نیست، تعامل طرفینی رو هم دارن، که حالا یه حرف میتونه حرف درستی باشه، عیبی نداره، در یک ردیفن. و غیر از تفکر بقیه اعمالی که به نفس نسبت میدیم، اراده، حرکت، یادآوری، حتی درک، حتی علم و معرفت، اینا کار بدنه. اینه به جای نفس مسئله ذهن رو مطرح میکنه. مثلا نمیخوام داوری کنم این درسته یا غلط، من میخوام بگم این چه ربطی به روانشناسی داره؟ مگه این تو آزمایشگاه ثابت شده؟ یک نظریه فلسفی است. خب اگه یک کسی آمد بر اساس یک نظریه دیگر فلسفی، یک فلسفه دینی، یه انسان شناسی دیگه ارائه داد، بر اساس اون مکتب روانشناسی آمد، چرا مال تو علمیه، مال من غیر علمیه؟ من با تو چه فرقی دارم؟ اگه از معرفت شناسی تجربی انگلیسی روانشناسی مکتب تداعی متولد شد، اگه از معرفت شناسی دکارتی مکتب ساختگرایی توی روانشناسی و انسانشناسی متولد شد، خب از معرفت شناسی اسلامی که عقل و وحی و تجربه و شهود همه رو منابع معرفت میدونه، چرا یک روانشناسی که متفاوت است در یه جاهایی با روانشناسی شما، چرا نباید متولد بشه؟ چرا اجازه نمیدین؟ چرا ممنوعه؟ البته این که میگم معنیش نیست که اینا همه با هم در همه گزاره‌ها با هم ضدن، نه، ممکنه خیلی گزاره‌های مشترکن داشته باشن، چون ما منابع معرفت مشترک داریم با هم دیگه، تجربه رو مثلا هر دو قبول داریم، با او دسته دیگه عقل رو هر دو قبول داریم، ولی خب چرا نمیذارید متفاوت باشیم در یه جاهایی هم با هم؟ حالا ببینید بعد از دکارت که البته دوباره تجربه گرایی و ماده گرایی و پوزیتیویستی اینا تو غرب خیلی رشد کرد و شدید شد، دیدگاه های دکارتی اینا تو حاشیه رفته، تو غرب هم خیلی بهش محل نمیذارن. آخرین مثال یه مکتب دیگه روانشناسی مکتب کنشگراییه که عمدتاً اینم انگلیسی آمریکاییه. اصلا اگه کسی اینو بررسی کنه، عمده این نظریه مکتب روانشناسی مبتنی بر حرفای داروینه، داروینیسم. اولین رفتارشناسان حیوان در واقع اونا بنیانگذاران این نوع روانشناسی و این نوع انسانشناسیه. این نظریه تکامل زیستی اونجا استقبال شد ازش، با اینکه قبلا گفته شده بود، ولی تو قرن 19 ازش استقبال شد. چرا؟ برای که گفتن اینم یه نوع تکامله، این تکامل در عرصه زیست شناختی، پیشرفت در عرصه زیست شناختی. نظریه تحول اجباری ارثی و مادی آمد روانشناسی غرب و انسانشناسی غرب رو واقعا به نحو مؤثری شکل داد، چون حیوان شد ملاک انسان و نگاه حیوانی به انسان رو دامن زد. ولذا یک واکنشی هم همونجا پیدا شد. مثلا یک کسی مثل ویلیام جیمز که این خودش روانشناس نیست ولی خیلی مؤثر بوده رو روانشناسی در امریکاییست و از پدران پراگماتیسم هم دانسته شده، در این حال یه فیلسوف دینم محسوب میشه، یه آدم معنوی، طرفدار تجربه های دینی و باطنی و ایناست. این به اصطلاح پراگماتیسمش به این معنا که بعضیا میگن پراگماتیسم خشن چیزی نیست، تو نظریه معنویش هم صحبت میکنه از تأثیر عملی معنویت روی فرد. و همین ویلیام جیمز که از بزرگان مؤثر بر روانشناسی است ولی خودش روانشناس نیست، عبارتش ببینید چیه، میگه که میگه روانشناسی دانشی بی ارزشی است، توضیح واضحات است، این علم نیست، آزمایشگاهی شده ولی علم نشده و هیچ وقت هم علم نخواهد شد. این نوع روانشناسی میگه برای که روانشناسی رو آوردیم به شکل یک علم طبیعی و زیست شناسی مطرحش کردید و انسان رو موجود عقلانی نمیدانید و اگر کسی بعد معنوی و تجربه باطنی رو در انسان نادیده بگیره، هرچه هم برای من فهرست اطلاعات راجع به انسان بیاره، من او را انسانشناس نمیدانم. این خیلی حرف مهم و بزرگیه. این داروین و داروینیسم که تو قرن 19 من عرض کردم، این دکترم به عنوان جمله آخر عرض بکنم، اونا که مسنترن یادشونه، الان دیگه کسی صحبت داروینیسم اینا که نمیکنه. ما دوران کودکی ما یادم اون موقع همه جا بحثه، وقتی میخواستن مثال به علم و مظهر علم و علمگرایی و اینا بزنن تو انسانشناسی، یکی داروین یکی فروید، اینا دیگه همه جاهای چیز بودن مطرح. هر دوشون هم رو روانشناسی و انسانشناسی غرب خیلی تأثیر گذاشتن در تبدیل کردنش به حیوانشناسی. نظریه بنیاد انواع البته نظریه مهمی عرض کردم، مال اینم نیست، مدت ها مظهر علم و علمگرایی و طبیعت شناسی و روانشناسی علمی و انسانشناسی تجربی و علمی و مدرن و اینا در برابر دین تو دنیا مطرح بود. یکی از مهمترین چالش ها با مسیحیت به نام علم سر همین مسئله داروینیسم بود. حالا یه جاهای اشکالاتش به مسیحیت وارده، اما یه جاهایی اصلا با کل دین، یعنی با اسلام هم یه جاهایی منافات داره. ترویج ماشینیسم، ماتریالیسم و ساینتیسم و علم زدگی خیلی مدیون همین داروینیسم و فرویدیسم بود تو قرن 19. سوال این بود که تو نگاه داروینی مسیحی‌ها می‌پرسیدن، کشیشا، کلیسا میگفت توی این تفسیر داروینی از انسان جای مشیت و اراده خدا کجاست؟ قایت الهی جهان و طبیعت کجاست؟ کرامت انسان چی میشه؟ تفاوت ذاتی انسان با حیوانات چی میشه؟ اگر نظریه تکامل داروین درست باشه، ما میگیم اون چه که در اینها گزاره‌هایی است مستند بر تجربه، واقعا در حدی که تجربه معرفت بخش است اینا رو واقعا بود. یعنی اگه شما آزمایش کردی که به طور عمومی آدما و مگسا و زرافه ها در شرایط خاص اینجوری بدنشون واکنش نشون میده، ما قبول داریم. بله، انسان طبیعی، انسان یه بعد طبیعی هم داره که تجربی است. هر گزاره‌ای که براش استدلال و برهان عقلی دارید ما اون رو قبول داریم، ما اونا رو هم سکولار نمیدونیم و تو علوم انسانی از این گزاره‌ها هم زیاده. اما خیلی از گزاره‌ها هم هست که نه تجربه پشتشه و نه عقل پشتشه، فقط توهمه، فقط توهمه. بالاخره اینا کدومش علمی؟ اینا که خودشون با هم دیگه تضاد دارن، که هر کدوم یه چیزی. اونجاها رو به ما اجازه بدید، ما خاصمون از تاریخ علم و آکادمی های دنیا اینه، به ما اجازه بدید اونجاها رو ما تعبد نداشته باشیم، اجازه بدید ما فکر کنیم، سوال کنیم، ما هم از شما سوال کنیم، یه جاییش هم نقد کنیم. اینه بحث ما خیلی متواضعیم، اصلا ادعای خیلی زیاد یه خاصه متواضعانه است. به نظرم ما اینقدر حق داریم همچین چیزی رو بخوایم. البته از حق مهمتر عرضه و لیاقته، ممکنه این حق رو به ما بدن یا اگر ندن بتونیم بگیریم، منتها باید کسانی باشن این حق رو استیفا کنن. الله الله یا الله 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 یا الله.
سخنان استاد رحیم پور ازغدی در برنامه برای بیداری تقدیمتون شد که تکرارش رو ساعت 13 میتونید از رادیو معارف بشنوید. در ادامه باغ تماشا و نمایش مارپل در بشنوید.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
الو، سلام، شما این؟ چطوری؟ ببخشید نشناختم. بله درسته. ساغر جون توی گروه پیام بزنین که همه ببینن. بله راستش منم اصلا از معلم این دفعه کیان راضی نبودم، چیزی یاد بچه ها نمیده. بله بله موافقم. والا هر دفعه قیمت رو میبرم بالا، هم از کیفیتم خبری نیست. باشه باشه، بله منم موافقم، لطف دارین، خداحافظ. کیانم مامان بیا.
بله مامان الان میام.
مامانی مسخوتو نوشتی؟ تمریناتو انجام دادی؟
سختمه مامان، من دفتر کتاب درست حسابی میخوام.
میدونم مامان جون، فعلا با همون تمرین کن دیگه. فردا توی کلاستون جشن داریم.
ماما جان. من لباس پری دریایی میخوام.
حالا همون لباس معمولی تو بپوش، پری دریایی هم آخرش لباس معمولی میپوشه دیگه. کیانو ببر تو اتاق باش درس کار کن. برو قربونت برم.
باش.
بوده مامان جو. خدا. سلام.
سلام علی خانوم.
اینا چیه؟
کت گرفتم با یک کافه کافه.
چه خبر شده مگه تولد نبوده؟
هیچی بابا همینجوری.
خب بس بچه رو صدا کنم با کیک عکس بگیرم.
ول کن حالا، بذار یه امشب برای خودمون باشیم، هر وقت خواستیم کیک بخوریم باشه عکس بندازن. خودت چطوری؟
حال ندارم، تازه از کلاس کیان برگشتم. معلم جدیدشون اصلا خوب نیست، این همه شهریه اضافه میکنم فایده نداره، همه چیش متوسطه.
خب میبردیش همون کلاسی که خودت گفتی.
خب خیلی دوره، چطوری تا اونجا برم؟
برد ماشین میگیرم.
حتما. اینا چیه؟ نگفتی غذا میگیری؟
اه مگه غذا پختی؟
آب جوش گذاشتم، می‌خواستم نودل درست کنم.
این فست فود تازه باز شده، گرفتم ببینم چه جوری است. ای بابا، باز که تو اخمی.
کیانا نمیتونه مشقشو تمرین کنه. معلمش هم بهم گفته از همه با استعدادتره. بچه های کلاسشون همه جور امکانات دارن. اون وقت بچه با استعداد من بعد اینجوری بشه.
سیب زمینی هم گرفتم علی خانم. یه فیلم جدیدم گرفتم. بریم ببینیم.
عوض این همه ولخرجی پولشو میدادی به من. هفته دیگه کیانا لباس نداره.
باشه بابا خرابش نکن دیگه. پول میدم برو برش یه لباس بگی بچم ذوق کنه.
چه عجب، یه بار نگفتی ندارم
دیگه. این حرفو خدا بخواد نمیزنم.
من که همش دعا میکنم کاروبار دفتر خوب بشه. امروز زنگ زدم نبودی راستی؟
خیارشورا رو ریز خورد کنم؟
آره بهتره، بچه ها کمتر میخورن.
آره نبودم، رفته بودم تشییع جنازه.
تشییع جنازه کی؟
آقا مرتضی است، طلا فروشه روبروی دفتر.
آخه بنده خدا چی شد؟
سکت کرد. میگم کاری داشتی زنگ زدی؟
میخواستم کیانا کلاس صخره نوردی ثبت نام کنم، گفتن قسطیش میکنن. یه جا پیدا کردم یواشکی بهت زنگ بزنم، نبودی دیگه.
چرا یواشکی؟
نمیخواستم کسی بفهمه میخوام قسطی ثبت نام کنم.
قول، چرا قسطی؟
من کی نقدی پرداخت کردم که این سوالو میکنی؟
برو ثبت نامش کن.
دیگه نمیشه بابا، قسطیش پر شد.
برو نقدی ثبت نامش کن.
واقعا خبری شده؟ کار جدید گرفتی؟ نکنه جلو جلو داری خرج میکنی.
تو فکر کن دیگه مشکلی نیست.
خدا کنه. پس بذار بیشتر فکر کنم.
بچه رو صدا کن شام بخوریم.
چی شد؟ چی بابا؟ مزنگاشتم گیر کرد به گوشه مبل. خونه نیست که هر جور میشینی به اینجا میخوری.
بذار یکم بگذره، ایشالا یواش یواش به فکر خونه هم هستم.
چی میگی بابا؟ بس اینا خیال پردازی که الان پام خورد به مبل.
نگفتم که میخرم. اینجا رو میدیم رهن، یکم میذاریم روش، یه جای بزرگتر رهن میکنیم.
وای من چقدر بهت گفتم این کارو بکن. خدا روشون خودت به این نتیجه رسیدی.
کیانا، کیان، بیان شام.
دارن درس میخونن. میگم شلوغ بود؟
کجا؟
تشییع جنازه.
آره بابا، کم آدمی نبود که بنده خدا.
راستی با عموم صحبت کردم، گفت با اون دوستش تماس میگیره، هر وقت مناقصه شد خبر میده.
الهام؟
ها.
یعنی عالی میشه اگه ببریم ها. من خیلی روش حساب کردم. راستی تو دست چک منو ندیدی؟
نه، مگه تو کشوی دراور نبود؟
نه نبود. نمیدونم، شاید تو دفتر باشه.
همینا؟
نه، دو تا دفتر دیگه هم هست.
مینه مادر، اون سینی خورده تلان تو گاف صندوق بود.
ماما اونا تلای تعمیریه، اونا رو باید با دفتر تعمیراتش مطابقت بدیم.
شبیه تلا تعمیری نبودن، نو بودن.
اه؟ خب پس تعمیری ها نیستن.
اونا تلا دست دوم هست، بابات میخواید میداد آب کنه.
بعضیاش خیلی نو بود آخه.
بعضی که نو بوده حاج مرتضی بدون کارمزد میفروخت و فقط یه درصد کم میگرفته. خیلی هم میومدم میخواستم.
مردم اگه طلای دست دوم میخرن؟
آره محسوب، من زیاد دیدم همکارا میخوان برن عروسی، برای اینکه هزینه کمتر بخوان بدن از اینا میخرن، میدن پرداخت میکنن، بعد همونو کادو میبرن. هم شکیله، هم آبرومند، هم به صرفه.
مینا اون دفتر پارسال ها؟
میدونم، یه سری از طلباشو تو دفتر امسال نیورده. البته خورده طلب بوده، در حد 20 تومنه.
مال چند نفر طلباشون بخشیده؟
در هر صورت من همه بدهی‌ها و طلبا رو یادداشت می‌کنم.
نه مادر، طلبای پارسال یادداشت نکن وقتی بابات نیومده. تو واسه چی میاری؟
خیلی خب باشه، خط می‌زنم. مسعود، ببین اون طلاها رو هم بیار ببینم بعد چی کار کنیم.
باشه.
اینا بعد این بچه خیلی به هم ریخته.
مگه حال ما خیلی خوبه مامان؟ بابا یه هایی رفت بدون هیچ مریضی، کی فکرشو میکرد؟ اینطور خدا هر جا نگاه میکنم دست خطشو که
خدا من حالم از همتون بدتر. یه امروز نمیخوام گریه کنم.
خیلی خب باشم، گریه نکن.
باش صحبت بگو بعد مراسم برگرده شهرستان. درستش واجبتره مادر، من تو که کاری نداریم، زندگیمونو میکنیم. تو زبونشو بهتر میفهمی.
داشت میگفت ببینه میتونه انتقالی بگیره بیاد همینجا.
یعنی میشه؟
خیلی سخته، اکثرا میخوام بیان تهران. باید ببینه با درخواستش موافقت میکنن یا نه.
خدا کنه.
وای بابا چقدر قسطی طلا داده، سفته هاشم تو دفتر چسبونده.
حساب کتابش دقیقه مادر، هر شب میمد خونه فقط 2 ساعت با دفترش برمیرم.
نگو بایی مسعود
بیایه همیناس فکر کنم.
آره آره خودش.
خیلی خب بعد وزنشون کنیم مطابق دفتر. اینجا رو
چی؟
لیست کارهای کارگاهه. به کارگاه بدهکاره.
همیشه به کارگاه بدهکاره، همیشه کارو میگرفته، یه مقدار تصفیه میکرد، باقیش میمون برای بعد.
ببین اینجا نوشته که چقدر طلا گرفته، چقدرم بدهکاره. باید با کارگاه تماس بگیری.
نمیخوام، من باهاشون تماس میگیرم.
تو لیست تعمیری ها چیزی یادداشت نشده؟
توی جعبه‌ش هم چیزی نبود؟
منصور خواستی زنگ بزنی به کارگاه برای مراسم هم دعوت شد.
اینجوری فقط کلافه میشیم. بشی و آقا سینا میدونه. یه روز باید بیاد با هم بشینیم، تکلیف این دفترها و اونایی که نمیدونیم چیه رو روشن کنیم.
کی؟ سینا؟
آره.
خیلی بی‌معرفته.
ای منصور این چه حرفیه؟
مامان طرف سینا رو نگیر. بعد مراسم رفت که رفت، یه زنگم نزد.
خیلی خوب.
زنش بنده خدا هر روز داره زنگ میزنه دیگه. اونم الان پیش خودش فکر میکنه ما میخواییم با طلا فروشی چی کار کنیم. والله فکر میکنه توی یه لحظه همه چیش رفت رو هوا، هم کارش رو از دست داد، هم نمیدونه باید چی کار کنه، باید بهش حق بدیم دیگه.
آقا سینا از فوت مرتضی به بعد اصلا افسرده شده بدبخت. حال و روزش رو دیدی؟ خیلی به هم ریخته.
آره بابا من متوجه شدم. اون شب هر چی اصرار کردم شام بمونن نموندن و رفتن. اصلا دوال خودش نبود. به هر حال اون بوده که از صبح تا شب با بابا یه جا کار کرده. آدم باید بهش حق بده مسعود.
لاغر بیاد بگه ما باید چیکار کنیم.
میاد مادر، میاد. ما بعد یه روز بریم دنبالش، هم ازش تشکر کنیم که تو مراسم همش خودش رو زنش پذیرایی کردن، همین که بگیم میخواییم چی کار کنیم.
میگم مامان تو امروز داشتی به زنش چی میگفتی؟
هیچی، داشت حال احوال میکرد. حال سینا رو پرسیدم، گفت خودشه.
این چیه اینجا؟
چی؟
چیه؟
اینجا بابا یه پولی از حسابش برداشت کرده، ننوشته بابت چی، از صندوق گرفته.
ببینم.
بیا.
تو حالا نشده بابا توی دفترش توزیع کارشو ننویسه؟
چقدر هست حالا؟
زیاده. پول از حسابش برداشته، اول برده تو حساب صندوق، بعدم نوشته برداشت، توزیع هم کنارش ننوشته.
شاید واسه خرج خونه بوده مادر.
آخه حتی توزیع خرج خونه رو ننوشته.
آخه بعدم این همه برای خرج خونه، این نمیتونه هزینه خونه باشه. نه، بعد از حساب برداشته گذاشته تو صندوق، از اونجا هم به هیچ حسابی نریخته که الان بگم حساب به حساب کرده. اصلا معلوم نیست چی شده.
اینو ببین، به حساب کارگاه نریخته، یادش رفته بنویسه.
خب ببین زنگ زدی کارگاه، اینم بپرس حتما.
خب واسه همین میگم با سینا بیاد دیگه، واسه همین ایناست. اون از همه چی مغازه سر در میاره. ماما یه زنگ بهش بزن، خودت باهاش حرف بزن.
مادر جان الان بگم سینا بیاد به حساب کتاب مغازه برسه بد نیست؟ پیش خودش میگه لابد به حساب کتابایی که من بهشون دادم شک دارم.
خب مامان به فرض شک داشته باشی، میاد توضیح میده دیگه، روشن میشه.
مامان من نمیتونم، خودتون زنگ بزنید.
بابا اینجوری که بدتر میشه. ما هیچ وقت به آقا سینا زنگ نزدیم، حالا یهو زنگ بزنیم بیچاره فکر میکنه الان چی شده.
من زنگ بزنم؟
نه نه بابا، بذار مامان خودش بزنه. اینجوری
بزنی زنگ بزنم؟
وا ماما، ما با آقا سینا کار داریم، به زنش چه ربطی داره؟ زنگ بزن خونهشون بگو ما از حساب کتاب اصلا سر در نمیاریم.
بعد این پیش خودش نمیگه حاج مرتضی چه بچهای دست با چروفی داره؟
نه واقعیت رو بگو، بهش بگو ما میخواستیم ببینیم بابا به کسی بدهکار هست یا نه. میگم اصلا بگو بیاد اینجا توضیح بده.
اونجوری که بدتره، مگه مردم بدهکار ما هستن مادر جون؟
مامان هر جوری خودت سلام میدونی بگو، فقط بگو بیاد ما بفهمیم این چیه.
ای بابا اون کشی رو بیار.
خدا سردرد گرفتم.
دوباره سوزنم شکست. بذار ببینم، کاش یهو دنده چرخو عوض کنم.
محبوبه؟
بله بله، بذار دارم سوزن رو عوض میکنم. نور به قبرت بباره آقا مرتضی. هر وقت با این چرخ کار میکنم یادش میفتم. اون گفت برم خیاطی یاد بگیرم، گفت دخترم برو یه فن یاد بگیر به دردت بخوره.
خدا رحمتش کنه. بچه رو حاضر کن میخوام ببرمش بیرون.
کجا میخوای بری؟
کجا رو دارم برم؟ میرم این سر خیابون، میبرمش تا پارک و برمیگردم.
کاش الان نمی رفتی، یه ساعت دیگه برو که من وقت پروف دارم.
ای بابا، این چند وقته تو مدام منو از خونه میندازی بیرون. الان برو بیرون مشتری دارم، الان برو بیرون پروف دارم، برو بیرون مشتری میخواد بیاد مدل انتخاب کنه.
بس چی کار کنم؟ مگه چند تا اتاق داری؟ منم خیاطی نکنم زندگی میگذره.
تنه میزنی؟
ها؟
ها؟ مگه قراره من بیکار بمونم؟
کی تنه میزنه؟ من؟
آره
بابا من منظورم این نبود که، منظورم اینه که یه دست صدا نداره.
نگران نباش، من بعد از صبح تا شب میرم بیرون جلو چشتون نباشه.
وای سینا، تو چرا همه چی بهت بر میخوره؟ من که چیزی نگفتم.
تو هم دیگه نمیخواد روی این چرخه کار کنی. جمع کن بساط چرخ خیاطی تو. چشمم کور، دندم نرم. خرج زندگی با همه خودم میدونم چیکار کنم.
وای خدایا، من بگم اشتباه کردم تمومش میکنی؟ میدونم از وقتی آقا مرتضی فوت کرده تو اصلا یه طوری شدی. ببخشید، خب من نباید اینطوری حرف میزدم.
چه ربطی به آقا مرتضی داره؟ تو هم خوب بلدی همه چی رو به هم ربط بدی.
باشه باشه، تو درست میگی.
حالا مشتری کی میاد؟
گفتم که تا یه ساعت دیگه. الان میخوای بری بیرون؟ آره. صبر کن بچه بیدار بشه بعد ببرش، اینطوری منم راحت دارم.
خیلی خوب، تو هم الان نمیخواد زیاد به خودت فشار بیاری. بالاخره یه کارایی میخوام بکنم دیگه.
چه کارایی؟
یه کارایی چه میدونم، یه جوری که برای خودم کار کنم دیگه، نمیخوام برای کسی کار کنم.
یعنی خودت میخوای طلا فروشی بزنی؟
نه بابا، اونقدرم که سرمایه ندارم. این چیزا سرمایه درست حسابی میخواد. یه کاری دارم شروع میکنم، اگه خوب پیش بره بعد از یه مدت شاید بتونم یه کاری بکنم، ولی فعلا نه.
یعنی با کارگاه صحبت کردی کار تعمیر انجام بدی؟
نه اصلا نمیخوام دیگه تو کار طلا باشم.
آخه چه کاری؟
نگران نباش، به این فکر کن که دیگه قرار نیست کار کنی. یه کار بدون آقا بالا سر با درآمد خوب.
انشالله که خیر.
حتما خیره. ببینم صحبی داشتی با کی حرف میزدی؟
حاج خانم زنگ زده بود.
خب چی میخواست؟
بابا الان من هر حرفی بزنم تو از کوره در میری.
چه حرفی با هم زدین که قرار من از کوره در برم؟
حاج خانم اینا میخوان دوباره مغازه رو باز کنن.
خب به ما چه؟
خب میخوان تو بری مغازه رو روبرا کنی.
که چی بشه؟ مگه اونو میدونن طلا فروشی چیه؟ اصلا از این کارو سر در میارن که بخوان ادامش بدن؟
خب تو که میدونی همه راه و جایش هم که بلدی، اونم لطف میکنن.
نمیخواد کسی واسه من لطف بکنه.
سینا تو چرا اینجوری شدی؟
محبوب تو هیچ میدونی من اگه بخوام دوباره کارشون رو ادامه بدم چی میشه؟
چی میشه؟ هم اونا خیالشون از بابت همه چی راحت میشه، هم تو کار تو از دست نمیدی. خب
اول اینکه فکر میکنم به من لطف کردن، منم همش باید سرم پایین باشه، آسه برم آسه بیام، آخرش هم یه شاگرد مغازه بیشتر نمیمونم. بعدم دومی که آقا مرتضی اون موقع، خب حالا خدا رحمتش کنه، ولی اون موقع زنده بود، خودش سرش تو حساب کتاب بود، حساب کتاب حالیش بود، من فقط باید به اون حساب کتاب پس میدادم راحت. الان باید به 100 نفر که هیچی هم بارشونی حساب کتاب پس بدم. منم که دیگه واویلا.
بابا اینجوری هم نیست، اونا به تو اعتماد دارن. دم به ساعت که نباید بهشون حساب کتاب پس بدی.
اصلا همین حرفا نیست، تو خیلی ساده ای. زنگ زده بودم فقط همین رو بگم.
نه خب.
خب. دیدی؟ دیگه چی میگفتن؟
هیچی، داشتن حساب کتابای مغازه رو میکردن.
دیدی گفتن؟ نمیدونن چی به چیه، گفتن بذار بعد 40 روز زنگ بزنیم یه وعده وعیدی بدیم سینا رو بکشونیم اینجا کارامون رو انجام بده، بعدش هم بره به سلامت.
تو چرا اینقدر بدبین شدی؟ کی این بنده خداها اینجوری بودن؟
خوب بودن مال زمانی که آقا مرتضی زنده بود، نه حالا.
سینا
ها،
حالا به فرضم اینطور باشه که من مطمئنم حاج خانم و بچه‌هاش اینطور نیستن، بعد از اون همه محبتی که بهمون کردن تو نباید بری بهشون کمک کنی؟ بنده خداها به ته احتیاج دارن.
یه جوری حرف میزنه انگار من براشون کار نکردم. هر کاری که برای من کردن 100 برابرش رو براشون انجام دادم، هم من هم تو. تو هم بهشون کم کمک نکردی، تا کار خونهشون هم انجام دادی.
کی به کسی که تازه از شهرستان اومده هیچ زامنی هم نداره و هیچ کاری هم بلد نیست کار میده ها؟ اینجوری حرف نزن. آقا مرتضی همون اول بهت خیلی کمک کرد.
ببینم تو چرا مدام داری از اونا دفاع میکنی؟
بابا جون من دفاع نمیکنم، دارم میگم بنده خدا کارشون به خنسی خورده. تو که این همه محبت کردی، این بارم کمکشون کن. نمیخوام پدرشون به کسی بدهکار باشه.
نمیرم. میخوام ببینم چه حرفیه.
یعنی چی؟ حاج خانم زنگ زده تقاضا کرده، گفته بری پیششون.
نکنه تو هم دوباره گفتی کشم حاج خانم؟ بله حاج خانم.
چی باید میگفتم؟
هیچی نباید میگفتی.
خب عجب آدمی.
ای بابا، برای چی از جانب من آخه قول میدی؟ بگو من نمیدونم، همین.
اصلا به من ربطی نداره. چرا وقتی به موبایلت زنگ میزنن جواب نمیدی که مجبور بشن به تلفن خونه زنگ بزنن؟
وقتی من جواب نمیدم تو چرا تلفنای اونا رو جواب میدی؟
یعنی چی؟ من نگاه کنم ببینم باید جواب کیو بدم، جواب کیو ندم.
وقتی من میگم جواب نده، تو هم بگو چشم جواب نده.
داد نزن. تو بگو چی نمیخواد جوابشونو بدی.
دلم نمیخواد جواب بدم، همین. یه کارفرمایی ندارم که بخوام بهش جواب پس بدم. آقا مرتضی مرد و تموم شد رفت. نمیخوام زیر یوغ کسی باشم، میفهمی اینو؟
سینا سینا صبر کن بابا، میخوام یه چیزی بهت بگم سینا.
سلام محمدی.
بله قربان.
بهش بگو بیاد تو.
قربان شاکی مرخص بشه؟
فعلا باشه.
بیا تو آقا. بفرم.
بله جناب سرهنگ.
آقای کیوان مهاجر.
بله بفرم.
خب بابت چک بی‌محل از شما شکایت شده.
جناب سرهنگ کدوم چک؟ من اعلام سرقت کردم، ملاحظه بفرمایید. این برگه اعلام سرقت دسته چک به بانکه. من جلوی دسته چکم هم گرفتم.
درسته.
خب پس برای چی منو خواستین اینجا؟ اون کسی که چک من دستشه رو بخواید. بابا من از اون شاکیم.
هر کاری سیر قانونی خودشو داره. به هر حال دسته چک شما سرقت شده. یه نفر داره اونو خرج میکنه.
جناب سرهنگ من این وسط با چیکار